أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خصائص الوجوب القيرية. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب القيرية للمقدمة إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب القيرية. قبل از این که بحث امروز رو شروع کنم، یک نکته راجع به بحث جلسه قبل بگم و وارد بحث امروز بشم. ما در جلسه قبل گفتیم که غایت واجب واجب نیست. به بیان دیگر، اگر مثلا یک فعلی واجب شده باشه به جهت یک ملاکی، دلیل ندارد که حتما تحصیل اون ملاک مستقیما هم واجب شده باشه. اگر شارع به قصد ایجاد غایتی فعل منتهی به این غایت را ایجاب کند، واجب کند بر عبد، این معناش این نیستش که حتما تحصیل اون غایت مستقیما بر مکلف واجب باشد. حالا این چیز که شما آقای سعد می فرمان، این فرمایششون فرمایشیست که به هر حال قابل دفاعه. ببینید، هم میتونه خود غایت هم در کنار ذوالغایه واجب باشه و هم میتونه خود غایت واجب نباشه. فقط ذوالغایه یا ذوات الغایه واجب باشد. این بسته به تصمیم مولاست، بسته به تصمیم مولاست. مثلا اگه در کنار انتها از فحشا و منکر صلاتی هم واجب شد که دانستیم چون منتهی به این امر می شود از نگاه شارع مقدس واجب شد، این موجب نمی شود لاجرم که وجوب نماز هم یک وجوب غیری محسوب بشه، چون شده ما وجب لواجب آخر مثلا به این شکل. این نکته دقیقی است که اینجا وجود داره و اون که مولا میتونه هم غایتی را که در قله قرار دارد بر عهده مکلف بنهد و هم دامنه یا دامنه های این قله را بر عهده مکلف بنهد، این تصمیم مولاست. و اگر چنین تصمیمی گرفت، تمام اینها هم اون غایت قله و هم این ذوات الغایه دامنه واجب نفسی میشن، چون هر کدوم بهرمند از یک تحریک مولوی مستقلند. اون چه که معیار دقیق و حقیقی واجب نفسی است در قیاس با واجب غیری اینه که واجب نفسی یک تحریک مولوی مستقل پشتشه، یک تحریک مولوی مستقل، و این برمیگرده به عزم مولا که در کنار مثلا غایت بیاد ذوالغایه رو هم مورد تحریک قرار بده. مثل این که پدری هم بر فرزندش امر بکند عالم شدن را و هم بر او امر کند مقدمات منتهی به این عالم شدن را، و همه اینها رو هم به نحوه مستقل مورد تحریک قرار بده. یعنی هم بر او این وظیفه رو قرار بدهد که در مسیر عالم شدن حرکت بکنه و هم مقدماتی که از نگاه خود او منتهی به این غایت هست تک به تک بر پسر واجب کند. به نحوی که اگر پسر مثلا بعضی از این مقدمات رو انجام نداد مستحق عقاب باشه، مثلا بگه که در فلان مسجد با فلان عالم محشور باش، با فلان جماعت طلبه رفت آمد داشته باش، اینها رو میتونه به نحو نفسی بر عهده مکلف بنهد و خصائص وجوب نفسی رو هم خواهد داشت. خصائص وجوب نفسی در بحث بعدی روشن خواهد شد. یعنی تو ذهنتون باشه این مثال، در بحث بعدی میبینید که خصائص وجوب نفسی اینجا نسبت به هم غایت و هم به این ذوات الغایه‌ای که منتهی به اون غایت میشود وجود داره و همین جهت میشه واجب نفسی. میشه در یک ملاک هم خود استیفاء ملاک واجب باشه و هم مقدمات منتهی به استیفاء ملاک. از علما بحث از واجبات نفسی تحیعی میکنند، واجباتی که از یک سو نفسی هند، از سوی دیگر ملاکشون فقط مهیا شدن مکلف برای امتثال وجوب دیگر، برای اتیان واجب دیگر، فقط همین خاصیت رو دارن. واجبات نفسی تحیعی، واجبات نفسی تحیعی. پس خصوصی که حتی اگر ما قائل به وجوب غایت هم باشیم فی نفسه، معناش این نیستش که وجوب ذوالغایه وجوب غیری باشه، لاجرم میتونه باز هم وجوب نفسی باشه. قوامش بین است که یا تحریک مستقلی در موردش صورت گرفته است یا نگرفته. خب چی بحث امروز؟ ما اینجا میخواییم ویژگی های وجوب غیری رو بشناسیم تا بر اساسش یک خط پر رنگ رسم بکنیم میان وجوب نفسی و وجوب غیری. این دو وجوب علارغم این که هر دو در اسم یعنی وجوب مشترکن، اما در خصائص تفاوت های جدی دارند. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه 4 خصیصه برای وجوب غیری ذکر میکنه که نقطه مقابل این خصائص میشود خصائص وجوب نفسی. خصائص وجوب نفسی، اما چی اند این خصائص وجوب غیری؟ من خیلی سریع فهرستوار این 4 خصوصیتی که ایشون تحت عنوان اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا در کتاب بیان کردن رو عرض بکنم. ببینید، اولا وجوب غیری قابلیت تحریک مستقلی ندارد، قابلیت تحریک مستقلی ندارد. 2 وجوب غیری استحقاق ثواب مستقلی نمی آورد، استحقاق ثواب مستقلی نمی آورد. 3 وجوب غیری استحقاق عقاب مستقلی نمی آورد، استحقاق عقاب مستقلی. 4 در وجوب غیری چیزی فراتر از آنچه که مقتضای مقدمیت است مأخوذ نیست، مأخوذ نیست. در وجوب غیری چیزی ورای آنچه که مقتضای مقدمیت است مأخوذ نیست، یا بلکه نمی شود مأخوذ باشه، نمی شود. خب این 4 خصوصیتی که ما عرض کردیم، این 4 خصوصیت که تحریک مستقل، ثواب مستقل، عقاب مستقل و مقتضایی فراتر از مقدمیت، هیچ کدوم از این 4 تا رو ندارد وجوب غیری، عکسش در مورد وجوب نفسی قابل ذکره. وجوب نفسی قابلیت تحریک مستقل دارد، استحقاق ثواب مستقل دارد، استحقاق عقاب مستقل دارد، و ممکن است در وجوب نفسی هرچه که مد نظر شارع مقدس باشه مأخوذ باشد. می شود قیودی رو مثل قصد قربت مثلا انجام داد، هیچ محدودیتی در اخذ قیود ندارد برخلاف وجوب غیری، هیچ محدودیتی در بحث قیود ندارد. خب با عنایت به این مقدمه‌ای که عرض کردیم خدمت عزیزه، می‌خوایم وارد بحث بشیم فقط با این تذکر، که این تذکر حواستون باشه تمام این 4 خصوصیتی که مرحوم آقای صدر ذکر کردن برای وجوب غیری همه متکی به یک چیزه، همه متکی به یک چیزه، و و اون این که پشت وجوب غیری ملاک و غرض مستقله نیست. یعنی فرمایشات ایشون و مبنای ایشون همینه که پشت وجوب غیری نیست که غرض و ملاک مستقلی وجود نداره. نتیجه کار این است که هیچ کدوم از این چهار خصوصیتی که در وجوب نفسی شاهد هستیم در وجوب غیری نمیتوانیم ببینیم. خب من تک به تک اینها رو خدمت عزیزان خودم توضیح بدم تا وارد تطبیق عبارت بشیم. ببینید خصوصیت اولی که ایشون ذکر میکنه این است که وجوب غیری تحریک مستقلی، تحریک مولوی مستقلی به دنبال نداره. به بیان دیگر وجوب غیری تحریکش در امتداد وجوب نفسی است. وجوب غیری تحریکش در امتداد وجوب نفسی است. اگر مثلا خوب دقت بکنید به وجوب وضو، تحریکی که وجوب وضو نسبت به عبد داره در راستای تحریکی است که وجوب نماز داره. و این نکته نخستی است که ایشونش تأکید میکنه. قضیه رو میخواییم در دو بند الف و ب بشکافیم. دو بند الف و ب. ببینید الف راجب به مولا، ب راجب به عبد. الف، مولا معقول نیست، مولا معقول نیست با ایجاب غیری مقدمه، با ایجاب غیری مقدمه به طور مستقل مکلف را به سوی مقدمه تحریک کند. تحریک کند چطور میگیم به طور مستقل؟ یعنی مجزای از آن که وی مکلف را تحریک به ذل مقدمه کرده، مجزای از تحریکی که مولا مکلف را نسبت به. پس بند الف این است که مولا معقول نیست که با ایجاب غیری مقدمه به طور مستقل از تحریکی که نسبت به ذل مقدمه اعمار کرده است مکلف را به سوی مقدمه تحریک کنه. چطور؟ ببینید تحریک مستقل به سوی شی، تحریک مستقل به سوی شی یعنی ایجاب مستقل اون شی، و ایجاب مستقل در مقابل ایجاب غیری است و همون ایجاب نفسی مورد بحث ماست، همون ایجاب نفسی مورد بحث ماست. و ایجاب مستقل هم متکی به ملاک مستقل، متکی به ملاک و غرض مستقل. وقتی ملاک و غرض مستقل نیست در امتداد این عدم استقلال ایجاب مستقلی وجود ندارد. وقتی که ایجاب مستقلی نیست تحریک مستقلی وجود نخواهد داشت. این بند الف. اما بند ب. بند ب چیه؟ راجع به عبد میخواییم حرف بزنیم. عبد هم معقول نیست که به قصد اطاعت و انقیاد، به قصد اطاعت و انقیاد بدون این که در صدد تحرک از وجوب نفسی فعلی باشه، متحرک از وجوب غیری مقدمه این فعل باشه. عبد هم معقول نیست که به قصد اطاعت و انقیاد بدون این که متحرک از وجوب نفسی فعلی باشه، متحرک از وجوب غیری مقدمه اون فعل باشه. مثلا معقول نیست کسی که اصلا نمیخواد نماز بخونه به قصد مقدمه نماز اقدام به وضو کنه. کسی که نمیخواد حج به جا بیاره بیاد تیل مسافه کنه به عنوان مقدمه حج، معقول نیست همچین چیزی. یه واقعیتیست. ایشون نکته رو اینجا اشاره میکنند که خوبی که همینجا توضیح بدیم در تطبیق معطل نشیم، و اون ضرورت تطابق بین الارادتین، ضرورت عقلی تطابق بین الارادتین. دو تا اراده است، یکی در نفس مولا، یکی در نفس عبد. یک اراده در نفس مولاست که ازش تعبیر میکنیم به اراده تشریعی، یک اراده در نفس عبد که ازش تعبیر میکنیم به اراده تکوینی. تشریعی و تکوینی یعنی چی؟ اراده تشریعی یعنی اراده صدور فعل از عبد، اراده صدور فعل از عبد در قالب اعمال مولویت، از طریق اعمال مولویت، یا به تعبیری از طریق تشریع. اراده تکوینی چیه؟ هر اراده ای که غیر از این باشد، اراده صدور فعل از خود یا از غیر خود، اونش هم مهم نیست که حتما از غیر خود باشه، هر اراده صدور فعلی از غیر خود اراده تشریعی نیست، چون اراده تشریعی منوط به اعمال مولویته. در واقع این اراده تعلق یافته است به تشریع، به تکلیف فردی. و خب قوام اینکه فردی در جایگاه مشرع و مکلف قرار بگیره این است که نسبت به مشرع علیه یا مکلف مولا محسوب بشه، مولویت داشته باشه. اما اگر اینو گذاشتید کنار، دیگه اراده مرید به هر چه تعلق یافت میشه از سنخ اراده تکوینی، ازش اینجور یاد میکنیم. خب حالا با عنایت به این نکته ببینید، اراده تشریعی مولا و اراده تکوینی عبد ضرورتاً متطابق. یعنی چی؟ مقصود اینجا از اراده تکوینی عبد، عبد با قید منقاد، عبد با قید مطیع. اگر واقعا خوب دقت بکنید در قضیه، تصدیقش آنی و بدیهی است. ببینید اراده تشریعی مولا عبارتون اخراش میشه تحریک مولا، تحریک مولا. وقتی که اراده تشریعی مولا تعلق یافت به فعلی، به این معناست که عبد را تحریک کرده است به سمت این فعل، یا لااقل اینجور بگیم منتهی میشه به سمت این که عبد را تحریک کند به سمت این فعل. اراده پشت تحریک دیگه. وقت اراده تکوینی عبدی که در مقام انقیاد، در مقام اطاعت مولاست، عبارتون اخراش میشه تحرک در قبال اون تحریک، میشه تحرک، یعنی منتهی میشه به تحرک. همطور که اراده تشریعی منتهی به تحریک میشد، اراده تکوینی عبد منقاد هم منتهی به تحرک میشه. همونطور که تحریک و تحرک باید تطابق داشته باشه، نمیشه تحرک چیزی ورای مثلا تحریک داشته باشه، چون در طول تحریک است، لازم است مطابق با تحریک باشه. اراده تکوینی عبد در مقام انقیاد هم باید متطابق باشه با اراده تشریعی مولا، اراده تشریعی مولا در مقام تکلیف. و خب از همینجا استفاده میکنیم که اگر اراده تشریعی مولا به شکل مستقلی به فعلی تعلق نیافت، اراده تکوینی عبد منقاد هم به شکل مستقل به اون فعل معقول نیست تطابق پیدا کند، چون معناش نیست که تحریک نباشد و تحرک باشه، معناش نیست که تحرک چیزی ورای تحریک مولا داشته باشه و این معقول نیست. بنابراین رفقا، اگر مولا مقدمی رو برای رسیدن به ذل مقدمه از عبد خود خواست، باید عبد هم آن مقدمه را برای اتیان ذل مقدمه بخواهد. اگر مولا مقدمه ای رو برای رسیدن به ذل مقدمه ای از عبد خواست، عبد هم در مقام انقیاد، خوب دقت بکنید، چون به هر حال تحرک عبدی تحرک اختیاری، تحرک قهری نیست. ما عبد منقاد رو تصویر میکنیم، اینو قبلا هم اشاره کردم. عبد هم در مقام انقیاد باید این مقدمه را برای اتیان ذل مقدمه بخواد. این معقوله، نه اینکه تکلیف باشه که تو اینجور بخوا، نه، معقولش اینه، معقولش اینه، بله، او در مقام انقیاد نیست. خب این نکته ایست که ایشون اینجا ذکر میکنه بر اساس طولیتی که اراده تکوینی نسبت به اراده تشریعی داره. اراده تکوینی عبد منقاد، بیشن خطی بخونی فضا تطبیقی بشه. خصائص الوجوب الغیریه، خصائص جمع خصیصه است، خصیصه به ویژگی انحصاری میگن یا به تعبیری صفت منحصره. وقتی که یک شیء یک ویژگی انحصاری داشت، یعنی خصیصش، دیگه نباید در چیز دیگری خصوصا نقطه مقابلش باشه. پس خصائص الوجوب الغیری یعنی صفات انحصاری وجوب غیری. حتی اینکه میگیم خصیصه، نه اینکه فقط در این باشه، گاهی اوقات خصیصم بالقیاسه، در قیاس، یعنی میگن که این دو شیء رو با هم اگر مقایسه کنیم، خصائص این است، خصائص آن است، یعنی آنچه که باعث تمییز این دو از شی میشه. مثلا میگیم خصیصه زید نیست که یه خال در چشش داده، مثلا خب این خال ممکن خیلی هم داشته باشن، اما مخصوص خصیصه زید از میان رفقاش، خصیصه نسبی، یعنی خیلی وقتا خصیصه نسبی در قیاس با نقطه مقابل، در قیاس با چیزی که میخوایم ازش امتیاز بدیم این را میگیم خصیصه. شکی نیست نزد همگان در این که وجوب غیری مقدمه اذا کان ثابتن، بنابر قول به وجوب غیری که خب هر کسی قائل نیست، خود امثالهای صدر هم در سطح جعل قائل نیستند، در سطح اراده قائلند، فهو لا یتمتع، این وجوب غیری بهرمند نیست، متمتع نیست به جمله از خصائص وجوب نفسی. تعبیر دقیق نیست، تعبیر دقیق نیست، متمتع نیست به جمله از خصائص وجوب غیری. اگر خصائص وجوب غیری دارید میگید، نباید هیچیش رو وجوب غیری بهرمند باشه، ولی دیگه خصیصه وجوب نفسی محسوب نمیشه. سخن از خصائص، بعد ایشون اینجور بگه که لا یتمتع به جملت من صفات، مثلا من صفات الوجوب نفسی، من آثار الوجوب نفسی، بعد به این شکل بگه. و یمکن تلخیص و احوال الوجوب الغیری فیما یلی، میشه خلاصه کرد احوال وجوب غیری رو در اون چه که میاد، که چهار خصوصیت رو ایشون ذکر میکنه. اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، اولا انه، یعنی ان الوجوب الغیریه لیس صالحا للتحریک المولویه به صورت مستقلت واف تفسیره و منفصلت عن الوجوب النفسی، صلاحیت تحریک مولوی به شکل مستقل و مجزای از وجوب نفسی را ندارد، به این معنا که ان من لا یکون، از ناحیه عبد میاد فعلا جلو، این که اون عبدی که نیست نمی باشد به صدد تحرک، این تحرک در مقابل اون تحریک بالاست، تحریک مولوی، تحرک عبدی. لا یکونو به صدد تحرک عن الوجوب نفسی للحج، اگه عبد واقعا نبخواد وجوب نفسی حج رو امتثال کنه، تحرک نی امتثال، لا یمکن این که متحرک شود این عبد به روحیه طاعت و اخلاص، به قصد طاعت و انقیاد، به قصد اخلاص نیت. اخلاص که اینجا میگیم یعنی این که قصد قربت بکنه، قصد قربت بکنه، به تعبیر دقیق تر قصد امتثال امر کنه. نمیشود این عبد متحرک بشود به قصد امتثال امر مولا، بیاد به قصد امتثال امر غیری مولا طی مسافت بکنه. اگه تحرک به روحیت طاعت و اخلاص للمولا ان الوجوب الغیری لطی المسافه. چرا؟ لان ارادت العبد المنقات، قید منقات مهمه، اراده عبد منقات. اینجا منقات همون مطیعه، چون گاهی اوقات در مقابل اطاعت به کار میره، گاهی اوقات هم مرادفه با اطاعت. از اجتماع افترق و از افترق اجتماع، این به همون معنای اطاعته که بالا هم گفت به روحیت طاعه. به این جهت که اراده عبدی که در مقام انقیاد هست، و این اراده از سنخ اراده تکوینی است، چون اراده تشریعی فقط از آن مشرعه، اراده تکوینی عبد منقاد واجب است اینکه مطابق باشد با اراده تشریعی مولا. تشریعی صفت اراده است و در واقع بنویسید بغلش این از سنخ، این چیزی که ایشون میگه، این یجبی که ایشون میگه، این وجوب از سنخ ضرورت تطابق بین تحریک و تحرک. نمیشود که تحرک چیزی ورای تحریک داشته باشه. شما هر جور که توپ رو حرکت بدید و فرض بگیریم که عامل محرکی غیر از شما در بین نباشد، توپ در همون راستای تحریک شما متحرک میشه. شما اگر شدتی در ضربه به توپ داشته باشید، سرعتی رو هم در حرکت توپ میبینید. اگر جهت ضربه شما به سمت شرق، حرکت توپ هم به سمت شرق. نمیشود توپ مثلا به سمت غرب، هیچ چیزی ورای اون تحریکی که از سوی شما نسبت به این توپ اعمال شده است، در توپ، در قالب تحرک توپ وجود نخواهد داشت. ولما کانت ارادت المولا للمقدمه، از اونجایی که اراده مولا نسبت به مقدمه در دائره فی اطار، در دائره مطلوبیت ذل مقدمه است و به جهت نیل به ذل مقدمه، توسل از وصول میاد به جهت نیل به ذل مقدمه، فلا بد ان تکون عقلا و نه شرعا. این لابدهی که اینجا میگه، اون یجبی که بالا میگیرم، عقلیه. این که باشد اراده عبد منقاد نسبت به مقدمه، لها لامش تقویت، و حالا اختلاف بین نحویون رو دوستان بلدن دیگه که آیا این رو لامهای تقویت رو میشود گفت متعلق است مثلا به اون عامل یا نه. حالا اگه بخوایم تعبیر متعلق رو به کار ببریم، لها متعلق به اراده میشه، و الا لام لام تقویت، ها میشود مفعول اراده، مفعولون به اراده. باید اراده تکوینی عبد منقاد نسبت به مقدمه هم در دائره امتثال ذل مقدمه باشه. خب نکته اول. و ثانیاً، و ثانیا ان امتثال الوجوب الغیریه لا یستتبع ثوابا بما هو امتثال للوجوب الغیری. گفتیم که دومین خصیصه وجوب غیری این است که استحقاق ثواب مستقلی نداره. اگر واجب غیری را مکلف اتیان کرد، مستحق ثواب به این عنوان که اتیان واجب غیری کرده است نیست. مستحق ثواب به این عنوان که اتیان واجب غیری کرده نیست، بلکه نهایت اینه که او مستحق ثواب میشه از این حیث که آغاز امتثال وجوب نفسی کرده، در مسیر امتثال وجوب نفسی است. و اینا از امور کاملا بدیهی است، از امور کاملا بدیهی است. ببینید، اگر عبدی بخواد نماز بخونه، طبیعی است که ممکنه ده ها مقدمه رو لازم باشه فراهم کنه، از تهیه لباس پاک تا غسل جنابت تا وضو تا تهیه مسکن مباح تا فراهم کردن مهر تا تعیین جهت قبله، خیلی از مقدمات. بخواد بابت هر کدام از این مقدمات که حسب فرض واجب غیری محسوب میشن مستحق ثواب باشه، و باید صدها ثواب رو استحقاق پیدا کنه با یک نماز، ولی که اینجور نیست. بابت تک تک این واجبات غیری به او ثواب نمیدن. ثواب او وقتی است که نماز رو اقامه کرد، وقت از این جهت واجبات غیری هم سهیم میشن در استحقاق ثواب عبد. واجبات غیری چون به هر حال زمینه تحقق واجب نفسی را که استحقاق ثواب مستقل خود رو داشت فراهم آوردند. بنابراین خصیصه دوم وجوب غیری این است که اتیان متعلقش استحقاق ثواب مستقلی رو به دنبال ندارد. این خصیصه که ایشون میگه در امتداد خصیصه قبله و چیز مستقلی از اون نیست. اگر خوب دقت بکنید، وقتی وجوب غیری قابلیت تحریک نداشت مستقلن، قابلیت امتثال هم نخواهد داشت، یعنی قابلیت تحرک هم نخواهد داشت مستقلن. وقتی که قابلیت امتثال مستقل، ظرفیت امتثال مستقل نداشت، استحقاق ثواب که مترتب بر صدق عنوان امتثال هست، اثر امتثال محسوب میشه، این هم وجود نخواهد داشت. پس چون تحریک مولوی مستقلی ندارد، تحرک عبدی مستقلی هم ندارد، یعنی امتثال در واقع مستقلی ندارد، و چون امتثال مستقلی ندارد استحقاق ثواب مستقلی را به دنبال ندارد. استحقاق ثواب مترتب است بر امتثال. خلاصه اون خصیصه دومی که ایشون ذکر میکنه اینه که امتثال وجوب غیری به ما هو امتثال للوجوب الغیری استحقاق ثواب نمیاره، اما به ما هو بدایتون فامتثال الوجوب نفسی استحقاق ثواب میاره. آغاز امتثال وجوب نفسی است، استحقاق ثواب میاره. اما خصیصه سومی که ایشون ذکر میکنه این است که وجوب غیری استحقاق عقاب مستقلی هم نداره. این هم در امتداد همون خصیصه نخسته و در عرض خصیصه دوم، اینکه استحقاق عقاب مستقلی ندارد. یعنی اینکه اگر کسی واجب غیری را ترک کنه، به این عنوان که ترک واجب غیری کرده است، مستحق عقاب نیست. البته با ترک واجب غیری به تبع واجب نفسی هم متروک خواهد شد و مکلف بابت ترک واجب نفسی مستحق عقاب خواهد بود. اما نکته اینه که این استحقاق عقاب به جهت ترک واجب غیری نیست، به جهت ترک واجب نفسیه، متوقف بر این واجب غیری است. از این جهت این مطلب هم خیلی بدیهی است که مثلا اگه شما نخواید خدای ناکرده نماز بخونید، طبیعی است که هیچ کدوم از مقدمات نماز رو هم اتیان نمی کنید. واقعیتی است نه قبله رو تعیین می کنید، نه لباس مباح تعیین می کنید، نه مکان مباح و نه وضو می گیرید و اگر احیانا نیاز به غسلی هست نه غسل می کنید. هیچ. اگه قرار باشه بابت ترک هر کدام از این مقدمات مستحق عقاب مستقل باشه، ترک یک نماز استحقاق عقابات عدیده ای رو به دنبال خواهد داشت، به عبارت دیگر ده ها استحقاق عقاب رو به دنبال خواهد داشت و قطعا چنین نیست. خب گفتیم این خصیصه هم در طول خصیصه نخست و در عرض خصیصه دوم. ببینید وجوب غیری مستقلن قابلیت تحریک مولوی نداشت طبق خصیصه اول، مستقلن قابلیت تحریک مولوی نداشت. وقتی که مستقلن چنین قابلیتی نداشت، عدم تحرک مستقلی هم در موردش قابل فرض نیست، چون تحرک و عدم تحرک به شکل مستقل تنها در قبال تحریک مستقل قابل تصور. وقتی تحریک مستقلی بیاد، وقت موضع عبد در قبال این تحریک یا تحرک است یا عدم تحرک. عدم تحرک اسم دیگرش میشه عصیان. پس اگر تحریک مستقلی نباشه، عصیان مستقلی، یعنی مستقلن عدم تحرکی در قبالش قابل فرض نیست. وقتی مخالفت مستقلی نیست، معصیت مستقلی نیست، استحقاق عقاب هم که اثر مترتب بر این مخالفت و معصیت است هم به شکل مستقل وجود نخواهد یافت. نکته ای که در اول بحث اشاره کردم که گفتم این خصائص رو صد در طول وجود ملاک میبینه و چون واجب غیری ملاک مستقلی ندارد، این خصوصیات همه در راستای اون برای وجوب غیری ذکر میشه، میخوام براتون بازش بکنم. ببین وقتی که ملاک و غرض مستقلی پشت استحقاق عقاب نباشه، تحریک مستقلی هم دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تحریک مستقلی نباشه، این خصوصیت اول، تحرک و عدم تحرک مستقلی هم قابل فرض نیست که این هم مربوط میشه به خصوصیت دوم و سوم. به بیان دیگر استحقاق ثواب و عقاب در گرو استیفاء یا تفویت غرض مولاست. استحقاق ثواب و عقاب در گرو استیفاء یا تفویت غرض مولا، به عبارت دیگر ملاک. خب وقتی که واجب واقعی ملاک و غرض مستقلی ندارد، طبیعی است که استحقاق ثواب و عقاب مستقلی هم در موردش قابل فرض نیست. خلاصه کلام، چون یک ملاک بیشتر نیست، یک غرض بیشتر نیست، مکلفی که دست به امتثال بزنه تحصیل یک ملاک کرده، بس فقط استحقاق یک ملاک دارد، و مکلفی هم که اقدام به عصیان کنه فقط تفویت یک ملاک کرده، پس مستحق یک عقاب. خب این دو خصوصیت رو هم تطبیق بدیم. و ثانیاً این که امتثال وجوب غیری لایستطبع و به دنبال ندارد ثوابی را به ما هو، این امتثال امتثال للوجوب الغیری، و ذالک یعنی عدم استتباع. بخواد دقیق بزنید، این که وجوب غیری مستتبع ثواب مستقلی نیست. از این جهت است که مکلف از دو حال خارج نیست، یک این اتا و یک انعطای بعدی هم میاد، هر دو با هم حواستون جمع باشه. این عطا، این مکلف به مقدمه، به داعی امتثال واجب نفسی، کان عمله، می باشد عمل این مکلف بدایتن، آغازی در امتثال وجوب نفسی، و مستحق می شود کی مکلف ثوابه، این مفعول یستحقه، یستحق و ثوابه اند ازن اند اتیان المقدمت من قبل هازل وجوب، من قبل هازل وجوب، از قبل این وجوب نفسی. و این عطا بالمقدمت، این میشه حالت دوم، اگر این مکلف اقدام کند به مقدمه، و هو منصرفون ان امتثال الواجب نفسی، در حالی که منصرف از امتثال واجب نفسی است، یعنی قصد امتثال واجب نفسی را ندارد، منصرف است یعنی قاصد نیست، غیر قاصد راه بیفته، در حالی که قصد حج ندارد. فلن یکون به امکانه ان یقصد بذلک امتثال الوجوب الغیر، پس معقول نیست، ممکن نخواهد بود، لن آمده، به امکان مکلف نیست، یعنی ممکن براش نیست، ان اسم یکون، اینکه قصد کند این مکلف به اتیان مقدمه، ذالک به خود به چی؟ این اتل مقدمه، از اون یک اتیان بکشید بیرون، ممکن نیست قصد بکند به اتیان مقدمه امتثال وجوب غیری را. چرا؟ لما تقدم من عدم صلاحیت الوجوب الغیری للتحریک المولوی، چون صلاحیت ندارد وجوب غیری برای تحریک مولوی. در امتداد خصیصه اول این خصیصه روشون ذکر کرد. و ثالثا اینکه مخالفت وجوب غیری به سبب ترک مقدمه نیست، این مخالفت، این به ترک با سببیت متعلق به مخالفت نیست، موضوع مستقلی برای استحقاق عقاب نسبت به اضافه بر علاوه بر آنچه که اون عقابی که یستحق میشه، به مکلف بالا بزنیم یستحق میشه، اضافه بر اون عقابی که استحقاق میابد مکلف، من عقاب بیان ماست، اون عقابی که مستحق میشود مکلف، علا متعلق به یستحق یا یستحق، بابت مخالفت وجوب نفسی مکلف استحقاق عقابی بابت مخالفت با وجوب غیری، ورای استحقاق عقابی که بابت مخالفت با وجوب نفسی خواهد داشت ندارد. و ذالک لان استحقاق العقابه، این ذالک به چی بزنیم؟ لیست موضوعا مستقلا، این عدم موضوعیت مخالفت وجوب نفسی نسبت به استحقاق عقاب، به بیان دیگر عدم استحقاق عقاب به شکل مستقل، از این جهته که استحقاق عقاب بر مخالفت واجب انما هو، و این استحقاق به لحاظ آن چیزی است که بیان میکند، یعبر، بیان میکند آن را، تعبیر میکند از آن چی، واجب، واجب فاعل یعبر، من مبادع و ملاکات، هم بیان ماست، من مبادع و ملاکات، تعبیر میکند از آن واجب به لحاظ اون مبادی و ملاکاتی که پرده از آن میگیرد واجب. خب ما قبلا گفتیم دیگه بر اساس وجوب فعل کشف وجود ملاک در فعل میکنیم، در حقیقت راهی به عالم ملاک به شکل مستقیم در عمده موارد نداریم، راه ما به ملاکات موجود در افعال از طریق احکامی است که شارع مقدس بر این افعال جعل کرده است. پس در واقع وجوب یک فعل تعبیری است از وجود مصلحت در اون فعل، به این معنا که دلالت التزامی بر وجود مصلحت متناسب با این وجوب در فعل داره، به همین جهت چون تعبیری و عبر به کار میبره، اون مبادی و ملاکاتی که بیانگر آن است واجب، مبادع و ملاکات، ملاکات اخست از مواده از حیث مفهوم. تفوتو بزالکه، این تفوتو صفت مواده و ملاکات، به زالکه متعلق به تفوت، مشارون الیهش مخالفت واجبه. اینما هو به لحاظ اون مبادی و ملاکاتی است که واجب داره، مبادی و ملاکاتی که تفوت فوت می شوند به سبب این مخالفت واجب. ترک هر واجبی تفویت یک ملاک. و من الواضح ان الواجب القیدی لیس له مباد و ملاکات سما مال الواجب نفسی من ملاک. واجب قیدی براش موادی و ملاکات مستقلی غیر از آنچه که برای واجب نفسی هست نیست. من ملاک بیان ما للواجب نفسی، پس معنایی برای تعدد استحقاق عقاب نیست. قبلا اشاره کردیم دیگه، اصلا وجوب قیدی یا معلول وجوب نفسی است یا معلول ملاک وجوب نفسی. بحث قبلی داشتیم، صفحه 270 به این نکته اشاره کردیم تو صفحه قبل، که وجوب غیری یا معلول خود وجوب نفسی است یا معلول ملاک وجوب نفسی. در همین جهت میگه هیچ ملاکی ورای وجوب نفسی نیست. در خصیصه سوم مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در واقع قصه رو مبتنی کردن بر ملاک، و همونطور که عرض کردم از باب تنقیح ملاک بعد اون دو خصیصه قبل رو هم روی ملاک برد. حالا فرمایششون درست هست نیست؟ ببینید، اینکه یک ملاک باشد به این معنا نیستش که یک استحقاق عقاب لزوماً باید باشه. ممکنه که بابت یک ملاک مولا چندین فعل رو بر عبد واجب کرده باشه، چندین فعل، چندین فعلی که از حیث ملاک جوهرن یکیست، تمام اینها در مسیر تحصیل یک ملاک. همون قصه عالم شدن فرزند که مورد اهتمام پدر هست، ممکنه بابت این ده ها تکلیف بر پسرش بکن، امروز فرانجا باش، فردا به همانجا باش، و بابت تک تک این تکالیف هم استحقاق عقاب و استحقاق ثواب قابل فرضه، چون معقوله که بابت هر کدوم از این تکالیف پسر استحقاق ثواب و عقاب مستقلی داشته باشه، کاملا معقوله. اونی که مهمه رفقا تحریکه، همونطور که اشاره کردم اول بحث، اونی که مهمه تحریک، یعنی مهم این است که آیا مولا تحریک مستقلی کرده است یا نه، تحریک مستقلی کرده یا نه. اگر بر پای یک ملاک دو تحریک داشته باشه، دو استحقاق عقاب در کنار دو استحقاق ثواب قابل فرضه، و اگر در قبال ملاکی 10 تحریک داشته باشه، 100 تحریک داشته باشه، به همین میزان 10 یا 100 استحقاق عقاب و ثواب وجود دارد. نکته به این امر برمیگرد، بخوام دقیق وارد بحث بشیم. و رابعاً، اما خصیصه چهارم که ایشون ذکر میکنه راجع به این است که در متعلق وجوب غیری خصوصیتی ورای آنچه که مقتضای مقدمه بودن این متعلق است مأخوذ نیست. در متعلق وجوب غیری خصوصیتی ورای آنچه که مقتضای مقدمیت هست مأخوذ نیست. ما اینجا یه نکته بگیم که بعدهایشون در مباحث بعدی پاره از اشکالاتی که در مورد خصائص وجوب غیری هست و تحت عنوان مشاکل و تطبیقیتون صفحه 280-281 این اشکالات رو پاسخ میده و در سرعت رفعش برمیاد. ببینید رفقا، در واجب غیری، در متعلق وجوب غیری همون چیزی می گنجد که در خدمت مقدمیت این واجب نسبت به واجب نفسی باشه. به این معنا که اگر واجب نفسی متوقف باشد بر واجب غیری بدون اینکه قصد مکلف در هنگام اتیان واجب غیری مدخلیتی در این مقدمیت داشته باشد. مثلا شما طی المسافه کنید به عنوان مقدمه حج. سوال: آیا لازم است این طی المسافه شما به قصد قربت باشه؟ نه. چرا؟ چون اون چه که حج میخواد صرف طی المسافه است. پس اون چه که در متعلق وجوب غیری مینشیند مجرد طی المسافه است. همونطور که قصد مکلف در طی مسافت هیچ تأثیری در مقدمیت این طی مسافت نسبت به حج نداره، به همین جهت در متعلق وجوب غیری هم طی المسافه به شکل توسلی بدون قصد قربت مخصوص. البته گاهی اوقات هست که مقدمیت یک فعل نسبت به واجب نفسی در گرو قصد قربته، در گروه قصد اخلاصه، مثل مقدمیت وضو نسبت به نماز، چون خود وضو عبادته و به ما هو عبادتون مقدمه نماز شده. به همین جهت حتما و حتما باید مکلف در هنگام وضو گرفتن قصد قربت کنه، به هنگام وضو گرفتن قصد قربت کنه، ولو مقدمه نماز محقق نمیشه. پس در متعلق وجوب غیری چیزی ورای آنچه که مقتضای مقدمیت هست مأخوذ نیست. این نکته مهمی است که باید دوستان من مورد دقت قرار بدن. یه تعبیری است در کلمات مشهور، میگن که واجبات غیری توسلیه. توسلیه. و خیلی سوال پیش میاد که بعضی از واجبات غیری تعبدی هم مثل وضوع و غسل. مقصود اینها از این که میگن واجبات غیری توسلی است این است که هیچ مزیتی، هیچ خصوصیتی ورای آنچه که در خدمت توسل به واجب نفسی است در متعلق واجب غیری مأخوذ نیست. یعنی این توسلی رو باید به این شکل معنا کرد که هیچ امری ورای آنچه که مقتضای توسلی بودنه، یعنی مقدمه بودن یک فعل نسبت به یک واجب قابل فرضه، هیچ امری ورای این مقتضا در متعلق وجوب نفسی مأخوذ نیست. خب دوست خط باقی ماندارم بخونیم. و رابعا ان الوجوب الغیریه ملاکه المقدمیتو، ملاکش مقدمیته. این ما قبلا هم اشاره کردیم و این در واقع همون عبارت بالاست. می فرماید که من الواضح، دوست خط بالا، ان الواجب الغیریه لیس له مبادئ و ملاکاتون سوا مال الواجب نفسی من ملاک، که میگه مقدمیت امتداد همون حرف بالاست. به بیان دیگر وجوب غیری ملاکش توسل به واجب نفسی است، یا به تعبیر دیگه توسل به ملاک واجب نفسی، توسل به استیفاء ملاک واجب نفسی، این ملاکش. و هاذا یعنی چی؟ یعنی اینکه وجوب غیری ملاکش مقدمیت بر ملاک مقدمیت در حقیقت واجب شده. یفرزو تعلق الوجوب الغیریه به واقع المقدمه، به واقع المقدمه موجب می شود که وجوب غیری تعلق پیدا کنه به واقع مقدمه. این تعبیر واقع مقدمه یعنی مقدمه بالحمل شائع، مقدمه بالحمل شائع. در کفایه هم این تعبیر رو دارد مرحوم آخوند، مقدمه بالحمل شائع. به این تعلق یافته. اونچه که مستاق مقدم است، اونچه که واقع مقدم است، واقع مقدمه میشه مستاق واقعی مقدمه. اگر آنچه که واقعا مقدمه حج طی المسافه است با قصد نظر از قصد مکلف در طی مسافت، پس آنچه که در متعلق وجوب غیری نشسته است طی المسافه است با قصد نظر از قصد مکلف. و حاضر به چی زدیم؟ به این که وجوب غیری ملاکش مقدمیت یفرض و حتمی میکنه، واجب میکنه تعلق وجوب غیری را به واقع مقدمه دون ان یؤخذ فیه، بدون این که اخذ شود در وجوب غیری، یا بهتر بگیم در متعلق وجوب غیری، چون جا از معنا میشه متعلق و کشید بیرون، یفرض و تعلقه، بدون این که اخذ شده باشد در متعلق وجوب غیری ای شیء اضافی، هیچ چیز اضافی بخواد مأخوذ باشه، که لا دخل، صفت دوم شیء، دخلی برای این شیء در حصول ذل مقدمه نیست، هیچ شیء اضافی که دخالتی در حصول ذل مقدمه نداشته باشه مأخوذ نیست در متعلق وجوب غیری. و من هنا از همینجا کان قصد و توسل بالمقدمه، قصد رسیدن به مقدمه، این همون مقدمیت بالاست به تعبیر دیگه و یک نوع مقدمه چی نیست برای اون عبارت مشهور که واجبات غیری توسلیت، این کلمه توسل یه خط بکشید بعدن کارش داره. از همین جهت قصد توسل به مقدمه، یعنی به سبب مقدمه، بابای سببیت، توسل به چی؟ به امتثال مولا، یعنی طاعت مولا، و تقرب بها نحوه، این و تقرب و توسل، قصد توسل و قصد تقرب بل مقدمه، متعلقه به چی زمیر؟ مقدمه، نحوه تعالی، این که قصد توسل کنه، این که قصد تقرب داشته باشه، این قصد خارج است از دائره واجب غیری، این از دائره متعلق وجوب غیری. چرا؟ لعدم دخل ذالک القصد فی حصول الواجب نفسی، حج طی المسافه میخواد به هر نیتی، حتی معنیش نیست که شما ای طی مسافت به قصد امتثال امر بکنید مزیتی نداشته باشید، قطعا استحقاق ثواب خواهید داشت، منتها در حصول واجب نفسی دخالتی نداره، چه کسی که به ریا طی مسافت کنه و چه کسی که به قصد قربت، هر دو اون چه که حجشون نیاز دارد را اتیان کرده. مثالیشون میفرماید که لعدم دخل اون قصد نوزن به قصدی فطی المسافت، پس طی مسافت به میقات، میقات حج، مواقیت حج، کیف ما وقع و به ای دائن اتفق، به هر نحوی که واقع شود و به هر انگیزه ای که رخ بده، حتی با تیاره مثلا قصبی کسی به میقات بره مهم نیست، به قصد ریا بره مهم نیست، یحقق الواجب الغیری، محقق واجب غیری است، چون نحوه طی مسافت مهم نیست، یک، و انگیزه طی مسافت هم مهم نیست در اون چه که مقدمه حج، و متوقف نیست حج بر وقوع این طی، این طی مسافت به قصد متعلق به وقوع به قصد انقربیه. و آزا معنا ما یقال من ان الواجبات الغیریت توسلیتون، واجبات غیری توسلیست، یعنی این. خب این تعبیر معروفیست که واجب غیری توسلیه، منتها دو جور میشه تفسیرش کرد، دو جور، یک این که در واجب غیری چیزی علاوه بر، چیزی مضاف بر آنچه که مقتضای توسل به ذل مقدم است مأخوذ نیست، چیزی ورای آنچه که مقتضای توسل به ذل مقدم است رسیدن به واجب نفسی است مأخوذ نیست، معنی عامه، میشه خود خواسترش هم کرد مربوط به قصد امتثال امر بشه، بیا تو فاز قصد قربت. که خب موعظه بین توسلی و تعبدی این است که در تعبدی قصد قربت شرطه و در توسلی قصد قربت شرط نیست. میشه اینجوری هم شکل خاص تعریفش کرد که بگیم قصد توسل، قصد توسل، توسلی بودن یعنی قصد توسل به واجب نفسی درش مأخوذ نیست. که خب با قرینه به کار بردن توسلی در مقابل تعبدی که شاخصش به قصد توسل و تقرب برمیگرده، این معنا بیشتر به مراد اصولیون نزدیکتره که بگیم آقا توسلی بودن یعنی این که قصد توسل به ذل مقدمه در واجب غیری مأخوذ نیست. این تیل مسافه لازم نیست حتما به قصد رسیدن به حج باش، به قصد نیل به حج باش. البته خب اون اشکالی هم که عرض کردم، سوالی هم که عرض کردم که بعضی میگن خب بعضی از واجبات غیری هستن که تعبدی هستن، این هم در بیان بنده اینجا روشن شد و هم انشاءالله صفحه 280-281 به این رسیدگی خواهیم کرد. عبارت آقای صدر با همین معنای دوم توسلی سازگاره. نگاه کنید و هازا معنا یعنی چی؟ بخواید دقیق بزنید هازا رو بزنید به خروج، خارجن ان دائرت الواجب الغیری. دیدید این خروج قصد توسل و تقرب از دائره واجب غیری، این خروج معنای ما یقال من ان الواجبات الغیریت توسلیتون، که این قصد خارج از دائره واجب غیری است، معنای همینه. ایشون از اینجا یک اشاره میکنه به مقدمات غیر واجب. قبلا هم عرض کرده بودم که این مبحث میاد. اینجا مقصود از غیر واجب یعنی اون سه تا حکم دیگه، مقدمه مستحب، مقدمه حرام و مقدمه مکروه. مقدمه مباح که اصلا معنا نداره. ما راجع به احکام اقتضایی داریم حرف میزنیم. احکام اقتضایی هم چهار قسمه دیگه، وجوب و حرمت، استحباب و کراهت که مقتضی فعل یا ترکی هستن. راجع به مقدمات مستحب همون چه که راجع به مقدمات واجب گفته این پیاده کنید. مقدمه مستحب عیناً مثل مقدمه واجب بمونه. اگر قائل به ملازمه هستید بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، باید قائل به ملازمه باشید بین استحباب ذل مقدمه و استحباب مقدمه. تمام اون بحث ها اینجا هم میاد. ببین حتی این نکته هم حواستون جمع باشه که مقدمت المستحب مستحبتون عقلن، این خارج از محل نزاعه. منتها آیا مستحبتون شرعن یا نه، این میشه محل نزاع، استحباب شرعی. ولی خب هر کار خوبی مقدمش هم خوب محسوب میشه به حکم عقل که بحثی نداره. پس نکته خاصی ما در باب مقدمه مستحب نداره. اما مقدمه حرام و مکروه، راجع به این دوتا هم ما یکسان حرف میزنیم، همونطور که راجع به مقدمه واجب و مستحب یکسان سخن میگیم. راجع به مقدمه حرام، ببینید مقدمه حرام بر دو قسمه، مقدمه حرام بر دو قسمه، یا مقدمه ایست که با تحققش حرام لاجرم محقق میشه، با تحققش حرام لاجرم محقق میشه، به گونه ای که عادتا نمیشود دیگر جلو تحقق حرام رو گرفت وقتی که این مقدمه تحقق پیدا کنه. مثل کسی که از بالای پشت بام خودش رو پرت کنه پایین، خب نفس پرتاب خود از بالای پشت بام که امر حرامی نیست، اما چون منجر به مرگ فرد میشه، مصداق انتحار و خودکشی میشه، میشه مقدمه حرام. اما از اون سنخ مقدماتی است که دیگر ترتب حرام یعنی خودکشی برش لاجرمه. عادتاً دیگه نمیشه جلوی خودکشی رو گرفت. خب این میشه قسم اول. خود این قسم دو قسم داره در واقع. یک، یا مقدمه علت تامه حرام باشه، یا این مقدمه جزء اخیر علت تامه حرام باشه. یکی از این دو حالت، یه مقدمه یا علت تامه حرام باشه یا جزء اخیر علت تامه حرام. همین قصه خودکشی، پرتاب نفس از بالای پشت بام مثلا، این میتونه به همین شکل تقسیم بشه، علت تامه خودکشی. دستتو به سینه برق بزنی در جا خشک، علت تامه است. مثلا خودسوزی، این مقدمات میخواد، باید نفت تهیه کنی، خودتو آلوده به نفت بکنی، بعد کبریتو بکشی، اون کبریتو که میکشی و بعد به خودت بزنی، اینا همه مقدمات. اون جزء اخیر این سلسله مقدماتی که منتهی به حرام میشه، میشه اون کبریت زدن. کبریت زدن. پس مقدمه حرام مقدمه ایست که یک، یا با تحققش حرام لاجرم محقق میشه که خودش دو حالت داره، یا این مقدمه علت تامه حرامه یا جزء اخیر از علت تامه حرام. فارغ از این که به چه شکل باشه علت تامه یا جزء اخیر، این مقدمه حرام حرام غیری محسوب میشه. یعنی حرمت نفسی یک فعل به حرمت غیری اینجور مقدمات منتهی میشه، به شرط اینکه ما قائل به ملازمه باشیم، قائل به ملازمه در وجوب باشیم. در حقیقت اون ملازمتی که بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه هست، اینجا بین حرمت مقدمه و ذل مقدمه هم برقرار. اما رفقا، بعضی از مقدمات حرام که از قضا اکثر مقدمات حرام هم از همین قسمه، جوری نیستند که با اتیانشون حرام لاجرم محقق بشه، به این معنا که نشه دیگه عادتا از ارتکاب حرام خود رو باز داشت. اینها حرام غیری محسوب نمیشن، حتی اگر ما قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه باشیم، اینها حرام غیری محسوب نمیشند. علت هم کاملا مشخصه. ببینید، اونی که مطلوب در محرمات ترک حرام دیگه، ترک حرام، ترک حرام هم در گرو ترک مقدمه قسم اوله، اما در گرو ترک مقدمه قسم دوم نیست. خوب دقت بکنید ها، اونی که مطلوب در محرمات ترک حرامه، ترک حرام هم در گرو ترک مقدمات نخسته، نه مقدمات دوم. شما در مقدمات قسم ثانی حتی اگر تمام مقدمات از این قسم رو هم انجام بدید، باز هم میتونید همچنان اون مطلوب در محرمات رو محقق کنید، یعنی ترک حرام کنید. این کار براتون میسوره، ممکنه. و این نکته اصلی در بحث ماست. یه نکته اینجا فقط بگم، فرق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام چه فرقی هست؟ ببینید، مقدمه واجب و مقدمه حرام هر دو مقدمه فعلند، هر دو مقدمه فعلند، ارتکابند. مقدمه واجب یعنی آن چه که اگر نباشد انجام واجب ممکن نیست. مقدمه حرام هم همینه، یعنی آن چه که اگر نباشد انجام حرام ممکن نیست. هر دو مقدمه فعلند. در این زمینه هیچ فرقی بین مقدمه واجب و مقدمه حرام نیست. اما نکته اینه، اونی که در وجوب مطلوبه همین فعل، اونی که در وجوب مطلوبه همین فعل، پس برای نیل به مطلوب در وجوب که همین فعل است، باید هر آنچه که این فعل در گرو آن است اون هم مطلوب باشه. مطلوب چیه؟ فعله، و فعل هم حسب فرض متوقفه بر مقدم آتیز، پس هر آنچه که مقدمه این فعل است هم باید مطلوب باشه. این همون ملازمه بین وجوب مقدم و زیر مقدم است. اما در حرمت مطلوب فعل نیست، مطلوب ترک. نکته اینجاست، مقدمه مقدمه فعله، اما مطلوب مطلوب در حرمت ترک این فعل، همین باعث تفاوت میشه. ببینید، هر فعلی که مقدمه ارتکاب حرام باشه، انجام حرام باشه، لزوما ترکش مقدمه ترک حرام نیست. لزوما ترکش مقدمه ترک حرام نیست. مثل اینکه طرف بره شراب بخره، خریدن شراب برای شرب الخمر، خب این مقدمه حرامه. تا شراب نخرد شرب الخمر ممکن نیست. خریدن شراب مقدمه ارتکاب شرب الخمره، به این معنا که شرب الخمر منوط به خریدن شراب، اما ترک شرب الخمر منوط به نخریدن شراب نیست. حتی اگه شما شراب خریده باشید هم میتونید ترک شرب خمر بکنید، بازم شرب خمر ممکن، حتی اگه شراب نخریده باشید. خب با عنایت به این مطلب، در حرمت اونی که مطلوبه ترک حرامه، و چون ترک حرام لزوماً در گروه ترک مقدمه ارتکاب حرام نیست، لزوماً در گروه ترک مقدمه ارتکاب حرام نیست، لذا ترک مقدمه ارتکاب حرام مطلوب محسوب نمیشه. اون مطلوبیتی که از آن ترک حرامه رو ترک مقدمه ارتکاب حرام تسری پیدا نمی کنه، ترشح پیدا نمی کنه. خب چه گفتم لزومن برای اینکه مقدمات حرام قسم اول خارج کنم. در مقدمات حرام قسم اول در واقع قصه از این قبیله که ارتکاب مقدمه منجر میشه به ارتکاب حرام، و ترک مقدمه منجر میشه به ترک حرام. پس اینا از اون سه مقدماتی هستن که فعلشون مقدمه مقدمه فعل حرامه و ترکشون مقدمه ترک حرامه. یعنی انجام حرام در گروه فعل این هاست، ترک حرام هم در گروه ترک این هاست، اونجایی که علت تامه باشه، جزء اخیر از علت تامه. به همین جهت اون مطلوبیت ترک روی آنچه که ترک در گروه آن است هم می رود. ترک حرام در گروه چیه؟ در گروه ترک مقدم است، در مقدمات قسم اول در گروه ترک مقدم است. این مطلوبیت ترک رو اون هم خواهد رفت، اونها میشن مطلوب و ترک. پس در قسم دوم که مقدمه حرام حرام نیست، چون ترک حرام که مطلوبه در گروه ترک مقدمه نیست، پس مطلوبیت به ترک مقدمه تسری پیدا نمی کنه تا بشه حرام. اما در قسم اول چون ترک حرام در گروه ترک مقدمه است، اون مطلوبیت ترک حرام به ترک مقدمه هم تسری پیدا می کنه. تمام اون چه راجع به مقدمات حرام گفتیم، عیناً راجع به مقدمات مکروه هم قابل تسری است. بخونیم: مقدمات و قید الواجبه کما تتصف، همون گونه که متصف می شود مقدمات واجب به وجوب غیری نزد کسانی که قائل به ملازمند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، کذالک تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغیری لنفس السبب، یعنی همون ملازمه لنفس الملازمه. خب بری کنار. و اما مقدمات الحرام فهی على قسمین. یک، ما اون مقدماتی که لا ينفك عنه الحرام و یعتبر این مقدماتی که ازش حرام منفک نمیشه، عادتاً البته آن عقلاً عادتاً کفایت میکنه، عادتاً حرام منفک نمیشه، مثل همون پرف کردن خود که عادتاً از مردن و خودکشی منفک نمیشه. و یعتبر این ما لا ينفک عنه الحرام به مثابت العلت تامت للحرام او الجزء الاخیر من العلت تامت للحرام لهو. به چی میخوره؟ حرام. توضیح دادم از خارج دیگه معطل نشه. مثل القاء ورقه در آتش، حالا فرض میگیریم که اسم جلاله روش نوشته و احراق اسم جلاله هم جایز نیست، سوزاندن اسم جلاله میشه حرام، مقدمش القاء ورقه در آتشه، این میشه جزء اخیر از علت. در اصلا نمیشه فرض کرد که حرام، بر من سخته یعنی واقعیتش که بخوام مثلا بگم که مقدمه ای باشه علت تامه حرام باشه، الان یادم نمیاد به این ارتداد اختیاری کسی مرتد چه مثلا در جا میمتونم من تصویر بکنم، واقعیتش سخته مقدار تصویرش. حتی هم خودکشی هم که ما مثال میزنیم یا دست به سیم برق زدن هم مثال میزنیم، اونش خود علت تامه نیستن. علت تامه در خودکشی با پرت کردن خود از ارتفاع در حقیقت مجموعه ای از عوامل، یکیش پرتاب نفس، دیگه جاذبه زمین مثلا نباشه که شما به سمت زمین با سرعت که نمیاد که، دیگری سختی اون زمینی است که برخورد میکنه طرف باهاش که باعث میشه فرض کنید مغزش بپک، اینا همه دخیلن. یا مثلا برق، شما که دست به سیم میزنید علت تامه نیست، اون وجود برق هم خودش علت. یا عدم المانم جو باید باشه، باید بین دست شما و سیم برق حائلی مانعی نباشه. کم ورقی که شما میگه القاء ورقه در آتش جزء علت ناقصه است، جزء اخیر علته، چون به هر حال خود آتش مقتضی برای احراق علت ناقصه مهم احراق وجود خود آتش، القاء ورقه توسط من آخرین حلقه سلسله علت ناقصه احراق رو محقق میکنه. بگذاریم. بل قسم الاخر، اما قسم دوم از مقدمات حرام، ما اون مقدماتی هستند که منفک می شود از آن حرام و ممکن است این مقدمات، این یو جده می خوره به ما ینفک، این مقدمات قابل انفکاک به وجود بیاند، مع هذا مع وجود این مقدمات یدفک الحرام، حرام ترک بشه، هیچ ممانعتی در قضیه نیست. پس قسم اول از مقدمات متصف می شوند به حرمت غیری دون القسم ثانی. چرا؟ چون مطلوب در محرمات ترک حرام است، و حال اینکه اینا مقدمات ارتکاب حرامند، قصه فرق میکنه، از خودش توضیح دادم کاملا. و هو ترک حرام متوقف است بر ترک قسم اول از مقدمات، متوقف نیست بر ترک قسم ثانی از مقدمات. و مقدمات المکروه که مقدمات الحرام، اینن هرچی که به مقدمات حرام گفتیم اینجا هم میاد. حواستون جمع باشه، این مبحث هم اینجا میاد که اصل حرمت مقدمات حرام عقلن ثابته، سخن در حرمت شرعی است. اصل کراهت مقدمات مکروه ثابته، سخن در کراهت شرعی است. دیدگاهیشون با صاحب کفایی و بزرگان فرقی نداره در مقدمات حرام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.